بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که مشغول شدیم در شبه های چهارشنبه، بحثی است تحت عنوان عوامل تضعیف دین، برای که اهمیت بحث رو مطرح بکنم که این بحث از نظر معرفتی در چه جایگاهیه. عرض کردم که خداوند علی اعلی در سوره مبارکه غافر آیه 60 بیان مبارکشون این است: ادعونی استجب لکم، همه چیزتون رو من بخواید اجابت میکنم. و در سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 میفرماید: هر چی هم خواستید بهتون دادم، و آتاکم من کل ما سألتموه، و عطا کرد، عطایتان کرد از هر چی که درخواست کردید. این آیه یعنی که اجابت دعا دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز قطعیه. دیر و زود داره. وظیفه من و شما همین است که اگر ما خواسته ای رو از حضرت حق مطالبه کردیم، چون به ما میگن دعا مخل عبادت، دعا بندگی محضه، یعنی دعا باید یک رابطه ای و پیوندی رو با خدا برای ما برقرار کنه در مرحله اجابتش. شما دعا میکنید یا حضرت حق سریعا اجابت می کند شما شاکرید، یا با تأخیر اجابت می کند شما صابرید، و یا اصلا اجابت نمی کند شما تسلیمید. اگر در مسئله دعا در ناحیه اجابتش یکی از این سه حالت رو داشتید، بدانید پیوند شما با حضرت حق چی ها؟ حفظ شده. بنابراین می فرماید ما می دیم. خب این آیه امید بخش، خیلی هم امید بخش، یعنی کسی در خواستن نباید ناامید بشه، زمان باید داشته باشه. اما خدایی گفته هر چیزی را از من بخواهید، هر چرا خواستید میدم، چیه تعلیم به ما میده؟ چی هم من بخوام؟ در سوره مبارکه حمد میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، هدایت به صراط مستقیم رو از من بخوام. این معلوم میشود که مهمترین و ضروری ترین خواسته است. چرا؟ چون خدا به ما میگه اینو بخوام، امن اینو بخواین، هرچند ما هیچ وقت حرف خدا رو گوش نمی کنیم، اینم روش. و اگر هم در نماز بخوانیم ورد مان است، ولی 10 بار یه چیزو از خدا میخوام. شما وقتی بخوای بگی یه چیزی مهمه، به طرف میگی 100 بار بهت نگفتم؟ شما یه چیزی رو وقتی 10 بار در یک شبانه روز تکرار بکنید، این خیلی اهمیت داره. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خب آنگاه از بین معانی که برای صراط مستقیم در قرآن بیان شده، ما این معنا رو انتخاب کردیم که در سوره مبارکه انعام آیه 161 بیان کرده: قول پیغمبر ما بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، پروردگار من مرا به صراط مستقیم هدایت کرده. این صراط مستقیم تفسیرش چیه؟ دینن قیما، دین قیم. حالا ببینیم این دین قیم چه معنایی داره. پس در واقع اهدن از صراط المستقیم یعنی خدایا ما را به دین قیم هدایت کن. این مهمه، هدایت به دین. از لسان قرآن کریمم هست. یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، بحث رو ادامه بدم. و اون اینکه صراط مستقیم بر مبنای قرآن دین قیم، اما بر مبنای روایات صراط مستقیم را اینجور امیرالمؤمنین بیان می کند: قال علی علیه السلام انا صراط الله المستقیم، خود من اون صراط مستقیم که شما می خواهید همون من هستم. در حدیث دیگری از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است: والله نحن صراط المستقیم، به خدا سوگند صراط مستقیم ماییم. این کلام در بیان مبارک رسول اکرم هم هست، در ضمن خطبه قدیر قوم وقتی مردم رو جمع کردن بیان کردن، فرمودن معاشر الناس انا صراط المستقیم، من صراط مستقیم هستم. انا صراط الله المستقیم، من صراط مستقیم خدا هستم. الذی امرکم باتباعه، اون صراطی که خداوند به شما تبعیت از آن را امر کرد. ثم علی من بعدی، بعد از من صراط علی است. ثم ولی، سپس فرزندان من، منتها من صلبهی، از صلب علی ابن ابی طالب. ائمتون یهدون بالحق، امامان که به حق شما را هدایت می کنند. و بهی یعدلون، و واسطه اونها عدالت گسترده می شود. ثم قرأ، سپس سوره حمد رو تلاوت کردن در خطبه قدیر قوم. آنگاه فرمودن فیه نزلت، سوره حمد در باب من است. و فیهم نزلت، در باب امامان در واقع وسیق و خلفای من نازل شده است. یه عبارت در آخرش که می فرماید الا ان اعداء علی، بدانید دشمنای علی ابن ابی طالب، هم اهل الشقاق و النفاق و الحادون و هم العادون و اخوان الشیاطین. مراقب باشید که با شیطان برادری نکنید. دوستی با دشمنان اهل بیت برادری با شیطان است. حواستون جمع باشه. خب در روایات فرمودن صراط مستقیم ما هستیم. به چه معنای صراط مستقیم اهل بیت هستن؟ این رو در یک جایی در همین بحثای خودمون مطرحش میکنیم. شما همینجا دارید میبینید که اهل بیت دین هستن. السلام علیکم ایها الدین القویم، دین شمایی. این رو ما مفصلا در یک مقطعی بهش خواهیم رسید انشاءالله. اما عرض کردم که در بین معانی قرآنی صراط مستقیم ما با دین قیم سر و کار داریم. ما از خدا می‌خوایم که خدای ما را به این دین هدایت کن که این صراط مستقیمه. هدایت به صراط مستقیم بسیار مهمه. مهمه. اهمیتش از کجاست؟ به خاطر این است که هدایت به صراط مستقیم هدایت ویژه است. هدایت خاصه. خدا دو نوع هدایت داره. یه هدایت عام، همگان در این مسیر هدایت هستند. در سوره مبارکه بقره آیه 185، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان، ماهی که درش نازل شده از قرآن، هدن للناس، ماه هدایتگر للناس، برای همه مردم. این هدایت عمومی به کسی اختصاص نداره، اما صراط مستقیم و هدایت به صراط مستقیم هدایت ویژه است، خاصه. در سوره مبارکه بقره آیه 213، والله یهدی من یشاء الی صراط، هر کیو که بخواد به این راه میاره، نه همه به این راه. پس خاصه، اما ویژه هم هست. چرا؟ در سوره مبارکه فتح آیه 2، و یتم نعمته علیک، تا اینکه تمام کرده باشد نعمتش را بر تو ای پیغمبر ما، تا اینکه تمام کرده باشد نعمتش را بر تو ای رسول گرامی، و یهدیک صراطا مستقیم، و هدایت کند تو را به صراط مستقیم. پس ویژه هم هست، همگان نیستن، یهدی الی صراط مستقیم، خدا ویژه است، چون پیغمبرش رو به این راه هدایت کرده. این اهمیت اهدن از صراط المستقیم است، چون هدایت عمومی نیست، هدایت ویژه و خاص. دین قیام، یک واژه ترکیبی از دین و قیام. ببینید دوتا هر لفظش به چه معناییه. تعریف دین، تعریفی که ما از دین ارائه میدیم یه تعریف مفهومی ماهوی نیست، یعنی از جنس و فصلش صحبت نمی کنیم، چون تشخیص جنس و فصل دین بسیار کار سختیه. بنابراین تعریف ما تعریف ماهوی نیست، یعنی تعریف مفهومیه. میتونیم این تعریف رو ارائه بدیم، بگیم دین چیه؟ دین مجموعه عقاید، مقررات و قوانین. عقاید، مقررات و قوانین که ناظر بر بینش انسان، گرایش و تمایلات انسان و کنش انسان، رفتارهای انسان. عقاید، مقررات و قوانین که ناظر به تفکر انسان، گرایش، تمایلات انسان و کنش، رفتارهای انسان، که این مجموعه از ناحیه خداوند به واسطه رسول اکرم برای اداره فرد و جامعه به قصد رسیدن به سعادت و تکامل. یعنی اگر انسان بینشش، گرایشش و کنشش تماماً تحت تعالیم الهی قرار گرفت، میشه انسان چی آقا؟ سعادتمند. جامعه ای که از این انسانهای سعادتمند تشکیل بشود، میشه جامعه چی آقا؟ سعادتمند و به کمال رسیده. دین آمده به من و شما میگه چگونه فکر کن، به چه چیزی تمایل داشته باش، چگونه عمل کن. تو طول زندگیت ببین که هر ستاشو داری یا یکیشو داری. شما که میگید من متدینم، یعنی فکرت هم همونیست که خدا فرموده. من متدینم، گرایشت هم همونیست که خدا فرموده. من متدینم، رفتارت هم همونیست که خدا فرموده. اگه این ستا بود میشیدی، پس دین مجموعه ای از تعالیم است که بینش انسان رو میسازه. بینش انسان رو بسازه چیکار میکنه؟ میشه یا موحد یا چی؟ مشرک. این دوتا عنوان، این دوتا عنوان. یا گرایش انسان رو میسازه، گرایش انسان رو بسازه، دوتا عنوان دیگه درست میشه، میشه چی؟ آخرت طلب و جهان دنیا طلب. این هم شد چند تا عنوان؟ بله؟ دوت. و کنش شما رو میسازه، کنش شما رو بسازد، سه تا عنوان درست میکنه، یا مؤمن میشه، یا منافق میشه، یا چی؟ کافر. تمام قرآن راجع به این هفت واژه است. اگه آیه بیشتر از این پیدا کردی سلام برم برسون. قرآن یا راجع به آخرت و دنیا صحبت میکنه، گرایشات ماست. یا راجع به موحد و مشرک صحبت میکنه، چیا؟ بینش ماست. یا راجع به چی صحبت میکنه؟ میگه یه عده منافقن، یه عده کافرن، یه عده مؤمنن، که این رفتار ماست. حال فهمیدیم که تقریبا چه رابطه ای با دین داریم. اگه یک کسی باشه که در کنش مؤمن باشه، در گرایش آخر طلب باشه و در بینش موحد باشه، این میشه فوز عظیم، میشه رستگاری، میشه سعادت. همه چی تو قرآن هست، منتها ما نمیدونم دیگه دنبال چی هستیم. آقا قرآن هفت خصوصیت ما میخواد، ما همه هفت رو پیدا کنیم، مؤمن بشیم که کنشمون درسته، موحد بشیم که بینشمون درسته، و آخرت طلب بشیم که گرایشمون درسته. اگه این ستا رو درست کردیم میشه آدم متدین. تمام. سخت بود یا آسان بود؟ باید علمی جواب بدین. شنیدنش که آسان بود، شنیدنش آسان، چون زحمت شما کشیدم دیگه، اما عملش سخته، سخته. این همون چیزیست که ما هم میگیم آقا کلاتو بر ندارن بهت نگن دینداری آسونه. هر کی بهت گفته دینداری آسونه، کلاتو داره برمیده. نیست والله آسان. حالا میرسیم به یه جایی که میگم آسان میشه. میدونی چرا آسون نیست؟ برای که ما تو مسیر نیستیم، ما توهم بودن تو مسیر رو داریم. به ما میگن جامعه ایران جامعه اسلامیه، شما بهترم من میدونیم که هست یا نیست. اما واقعا جامعه اسلامی باید توش فقر باشه؟ جامعه اسلامی که توش فقره، یعنی پولدارا وظیفه‌شون رو انجام ندادن. یعنی چی وظیفه‌شون رو انجام ندادن؟ یعنی در انتخاب آخرت طلبی و دنیا طلبی هنوز چیه؟ بله؟ مشکل دارن. گرچه میگن اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. و علیون ولی الله در بینشو که درست دارم میگن که کجاشو مشکل داره؟ گرایششو. خب هیچ کس نگفته که این سه تا مهم هستن، این سه تا با هم دیگه مسلمون میسازه. ولی نمازخون که زیاد دیگه. از نظر تعداد جمعیت، حالا آماری که میگن، میگن مثلا ما 16 کشور جهانیم، حالا 20 کشور جهان که با هم دعوا نشه. ولی عزیزان آمار طلاق میگن چند و بی کشوری؟ تناسب بین 20 از نظر جمعیت و 5 از حیث طلاق مقبوز ترین عمل نزد خدا من چیه؟ آبی جامعه که نماز که میخوره که کجاش مشکل داره؟ چیه جامعه مشکل داره که طلاق اینقدر راحت واقع میشه؟ خیلی راحت دیگه میتونی راجع به زندگی خودت تحلیل بکنی. من اینا نگفتم که شما زندگی مردم تحلیل کنی، زندگی خودت. از نظر بینش کجایی؟ از نظر گرایش کجایی؟ و از نظر چی؟ کنش کجایی؟ دیگه خیلی راجع به این صحبت نکنم. این معنای دینه. اگه 7 مفهوم در ما ایجاد شد، ما میشیم چی آقا؟ بله؟ متدین. یک، بالاخره البته هر 7 که نه، موحد باشی در بینش، آخرت طلب باشی در گرایش، و مؤمن باشی در چی؟ بله کنش. این ستایی با راجب این 7 اطلاعات داشته باشی. این 7 واژه، 7 واژه مهم و کلیدی زندگی بشره، این دین. اما قیام، قیام چیه؟ قیام مخفف قیامه، به معنای ایستادگی. قیام صیغه مبالغه است، یعنی خیلی مقاومت. وقتی میخوان بگن که یک کسی مثلا زیدی، یه اسم آهایی هست به نام آهای زید، این خیلی عادله، خیلی عدالت درش وجود داره، در ادبیات عرب تعبیر میکنن به زیدون عدلون، نمیگن زیدون عادلون. وقتی میگن زیدون عدلون یعنی این خیلی عدالت داره. وقتی میگن دینن قیاما، قیام مخفف به قیام است و قیام صیغه مبالغه است. وقتی صیغه مبالغه شد یعنی چی؟ یعنی دین خیلی ایستادگی میخواد. پس دین تبعیت از دین نیست تدین. تبعیت از دین همراه با چی آقا؟ بله؟ من 3 آیه بخونم برام. بجی که یه دونه بخونم. در خانه میگن اگر کسی هست یک حرف بس است. اما من با حفظ موضوع که کسی هست 3 میگم. 3 حرف بهتون میزنم. در سوره مبارکه جن آیه 16، و الّا استقاموا على الطريقة، اگر جن و انس بر راه خدا پایداری کنن، استقامت کنن، یعنی بر دینداری چیکار بکنن آقا؟ بله استقامت. لأسقیناهم ماء غدقا، از نعمت فراوان و پرخیری بهره مند میشن. استقامت نه تبعیت. دینداری تبعیت نمیخواد. چی میخواد آقا؟ استقامت میخواد. آیه دوم برای جن و انس هم گفت آیه رو. آیه دوم در سوره مبارکه احقاف آیه 13، ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن پروردگار ما الله است، کسانی که گفتن پروردگار ما الله است، چون پروردگار الله باشد ربوبیت رو همه به الله نمیزنن، هر کسی به یه چیزی میزنه. لذا تو آیات میگن رب بکن، پروردگار شما حالا هر کی هست. اما میگه آقا اونایی که پروردگارشون کیه؟ الله هست. کسانی که این چنین گفتن ثم استقاموا، سپس چیکار کردن؟ استقامت کردن. یعنی کار سخت میشه؟ کار سخت میشه؟ ثم استقاموا فلا خوف علیهم، اینا بیمی بهشون نیست، ولا هم یحزنون، اندوهگیرم نمیشن، چون اینا اهل فهمن. دوتایه سبون در سوره مبارکه فصلت آیه 30، ان الذین قالوا ربنا الله، بی تردید کسانی که گفتن پروردگار ما، یعنی ربوبیتشون رو برگردوندن به الله، گفتن رب ما الله است، ثم استقاموا، سپس در این ادعا و در این شعار مقاومت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه آسمون برشون نازل میشه، یعنی اینا ارتباط با عالم ملکوت پیدا میکنن. نمیگه نماز خونا، نمیگه روزه گیرا، میگه آقا کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، یک، ثم استقاموا، سپس استقامت کردن، یعنی اینا تو بینششون موحد بودن، تو گرایششون خدا طلب، آخرت طلب بودن، تو کنششون چی میشن؟ مؤمن. اینا این سه عنوان اصلی، اینا با ملائکه ارتباط برقرار میکنن. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، از خداوند ملکوت و غیب آسمان و زمین رو بهشون نشون میده، پنهان و پیدای نظام خلقت رو بهشون نشون میده. همه آمدن خدمت امام حسین، همه هم حسین حسین میگفتن، اما وقتی چراغ رو کشید پایین، عده زیادی رفتن، اون چند نفری که ماندند، اون چند نفر توانستن جایگاه خودشون رو در عالم قیامت و برزخ چی آقا؟ ببینن، چون استقامت کردن. اینا وقتی استقامت میکنن، تتنزل علیهم الملائکه، ارتباط با عالم غیب برقرار میکنن. الله تخافو، ترسی برشون نیست، ولا تحزنو، حزنی برشون نیست، و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، و به اینا بشارت بده، به اون بهشتی که بهشون وعده میدادن. ما همه اون ترس داریم که بهش بالاخره حاصل بشه یا نمیشه، اما اگه این سه عنوان حاصل شد، استقامت، یعنی استقامت کردی، وقتی استقامت کردی، آیه میگه ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بهش وعده دادن. پس دینداری کار آسونی نیست رفیق من، ولی نماز خوندن کار آسونی. خیلی کار آسون. یعنی در کنش تازه خودش الاهم و فالاهم میشه. بعضی ها در کنش نماز رو دوست دارن، ای بیگه آقا ما نماز شبی میخونیم، تمام ماه رجب و شعبانم روزه میگیریم. بعد همه اینا توی پرداخت مسائل مالی مشکل پیدا میکنه. آقا جان باید در بینش موحد بود، پس باید بدونی که شرط توحید چیه. باید در گرایش آخرت طلب بود، پس باید بدونی علائم کسانی که آخرت طلبن چند تاست. باید در کنش مؤمن بود، پس شما باید بدونید علامت مؤمن چند تاست. ما این بحثا رو مفصل در جلسات گذشته انجامش دادیم. من علامت مؤمن رو گفتم، بحث کردم، اینا شاخصه است. شما بر اساس او خودتو محاسبه میکنید یا کجای کاری؟ منتها ما میایم، من نمیخوام، ببینید توی این دور و زمونه، توی این شرایط باید قربون صدقه شما رفت، اما خب چه فایده داره من قربون صدقه شما برم ولی راه درست نباشه؟ فایده ای داره؟ اگه فایده داره بگه منم گل اولم. چون و فایده ای توش نیست عزیزم، بر اساس امتیازات بنده و شما که قیامت اون نمیگذره، که قیامت اون بر اساس یه واقعیت میگذره. میگه این واقعیت این ستا عنوانه، میگه این ستا عنوانم سخته. همین جهت است که میگن آقا جون شما در دینداری باید سرگذشته گذشتگان رو بخونی. من سرگذشت یک نفر رو فقط براتون میگم، اونم بر اساسی که قرآن میگه اون اسوه شماست. در سوره مبارکه احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. بابا پیغمبر اسوه خوب و سرمشق خوبی برای شما هست. ببینید سیر زندگی پیغمبر با دینش چجوریه. اسلام در 27 رجب که آمد، در 3 سال اول بعثت مخفیانه بود، چون پیغمبر یار نداشت، عده و عده نداشت، مجبور بود مخفیانه. در 3 سال بعثت آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین. تازه پیغمبر دستور پیدا کرد 3 با خانواده، یعنی قبیله بنی هاشم، دین رو اونا مطرح بکنه. این مطرح کردن با اونها باعث شد در 5 بعثت اولین هجرت گروه مسلمانان شکل گرفت به حبشه، به ریاست جناب جعفر ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، شخصیت ارزنده جهان خلقت. من به ایشان ارادت دارم، چون بار از دوش امیر ور می داشت. اون روزی که دست جد ما علی ابن ابی طالب رو بستن از جلوی مسجد که رد شدن، فرمود وا حمزتا وا جعفرا، پناه عالم 2 نفر استغاثه می کنه. وقتی ازش سوال کردن که آقا چرا این 2 نفر، فرمود اگه برادرم جعفر و عموم حمزه بود کار رو اینجا نمی‌کشه. ببین چقدر اینها میتونستن مؤثر باشن در روند دین. جعفر شخصیت قابل افتخار، واقعا باید بهش افتخار کرد. خب اینا رفتن در حبشه، دو سال راجع به اسلام حرف زد، مشرکین دیدن اوضاع به هم ریخته، تمام ریاستشون داره به هم بریزه. آمدن خدمت جناب ابو طالب. ابو طالب ایشان هم یکی از شخصیت ها، ببین الان این مذاکره نشون میده که ابو طالب جایگاهش نسبت به اسلام چیه. اینا آمده میشه ابو طالب، جناب ایشان سلام خدا بر ایشان، گفتن آقا این برادرزاده تو خدایان ما رو دشنام میده، به آیین بت پرستی عیب میگیره، خردمندان ما رو سفیه مینامد، پدران ما رو گمراه میدونه. آقای ابو طالب یا یه چیزی بهش بگو، یا یه چیزی بهش بگو بکش کنار، یا تو خودتو بکش کنار. وقت ما میدونیم اون یه نفر چقدر مؤثره، تمام مکه اومدن به ایشون میگن یا خودتو بکش کنار یا بهش تذکر بده. برای دین اینجوری باشیم، مؤثر باشیم، بارت دوشه امام اسبر داریم، اینقدر نگیم میاد همه کار رو درست بکنه. خب یه کاری هم ما درست بکنیم. جناب ابو طالب خب باشه، خب حالا یه کاریش بکنیم، ردشون کرد. دیدن باز داره رشد اسلام سرسام‌آور داره اتفاق میفته. اون بعد هم گفتن آقا تو به حرفای ما گوش ندادی، ما رو جدی نگرفتی، تو تکلیف خودتو با این برادرزادت مشخص کن. این بخواد همینجوری پیش بره نمیشه، خودتو بکش کنار، ما خودمون میدونیم چجوری ساکتش کنیم، باهاش جنگ میکنیم. جواب داد. دیگه این بار جناب ابو طالب نتونست خودش جواب مشرکین رو بده، آمد محضر مبارک رسول اکرم، گفت اینا اینجوری بگن، چه باید کرد؟ فرمود برای تهدید کردن. جواب: یا اما لو وضع الشمس فی یمینی، خورشید رو در دست راست من قرار بدن، والقمر فی شمالی، و ماه رو در دست چپ من قرار بدن، الا ان اترک هذا الامر، که من دست از رسالتم بردارم ابدا، حتی یظهره الله، ادامه خواهم داد تا دین خدا پیروز شود، او اهلک فی، یا من در این راه به شهادت برسم، ما ترک تو، هرگز دست از رسالتم بر نمیدارم. اصحاب عمدش رفتن نیستن، یه عمو برادرزاده است، یه عده تازه مسلمانن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. و بعد هم ابو طالب چقدر خوشگل دوباره بیعتش رو با پیغمبر انجام داد. قال اذهب یا ابن اخی، برادر زاده، هر کاری بخوای بکن بکن. فقل ما احببت فوالله لا اسلمک لشیء ابدا، به خدا من تو رو تنها نمیذارم و تو رو تسلیم اینا نمیکنم، یعنی حمایت میکنم. استقامت یه نفره اونم به این معنا که بخوام بجنگم بجنگم، هم بکشن بکشن. دینداری مرزش با استقامته. حمایت ابو طالب، استقامت خود رسول اکرم، دینن چیها؟ قیما، دینی که ایستادگی توش لازم. یه در به تخته بخوره و بخواد برگرده که خب این که گفتن حالا که ما تهدیدش کردیم نشد، بریم حالا تطمیعش کنیم. یکی از مهمترین سیاست مدارها این جهان میگه هر دشمن یه قیمتی داره، یعنی یه روز رفیق میشه. حالا اومدن به پیغمبر پیشنهاد میکنن، باز به جناب ابو طالب میگن آقا برو بگو بهش، پیشنهاد کردن که ما از ثروت آنچنان در اختیار تو بسیم که بی نیاز بشیم، بهترین زنانمون رو در اختیارت بذاریم و ریاست خودمونو به تو میدیم. دو بار اینو تکرار کردن. سوره مبارکه کافرون جواب اوناست. فرمود بهشون بگو قل یا ایها کافرون لا اعبد ما تعبدون، اون که شما میخواید که من نمیپرستم، در این حال میدونم ولا انتم عابدون ما اعبد، اونی هم که من میپرستم شما نمیپرستید. چون دو بار آمدن خدمت پیغمبر آیه دو بار تکرار شد، ولا انا عابد ما عبد، اون چی که شما میپرستید هرگز، ولا انتم عابدون ما عبد، من هم اون چی که شما میپرستید میپرستم، شما هم اون چی که من میپرستم نمیپرستم. لکم دینکم ولی دین، برید بابا دنبال کارتون، شما به دین خودتون منم به دین. من اینجوری ساخته و پرداخته نشدم که به راحتی از دین دست بردارم. در عبادتش هم همینطوره، چنان عبادت میگد که سوره نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قربونت برم ما قرآن رو جو نازل نگه تو خود به مشقت بندازی در بندگی. این استقامت دینداری، استقامت میخواد. پس میبینید چون استقامت میخواد، بحث از عوامل تضعیف دین یه بحث مهمیه. چی میشه که یهو ما شانه خالی میکنیم؟ چه اتفاقی افتاده؟ وخ، یکی از کسانی که در این مکتب تربیت شده، وجود نازلین حضرت زینب سلام الله علیها، استقامت.